رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارایی محکوم شدگان شناخته آغاز کردند میگویند آنها حکم دادگاه را تورکی هست به جا میآورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جیان این سیاستمدار است نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره‌های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه‌های سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230 هزار سامانه که در صورت حساب بانکی رخشان حکیمه بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگ‌ها نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده‌ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد.
خزم ساخت من به حال خیلی ارزان شد. 3 سامان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جراحی نادر در تاجیکستان. اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند به پا میخیزند و به گپ میدرآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشته نمی توانست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود. اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سید علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پوچا
بهترین پیش حرکت سوس بود چکل بود؟
حرکت سوس بود.
به گفته پزشکان نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغزی سر نیمفلج طرف راست بدن و ایران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی یعنی از حساب شریان بیرونه خواب از حساب شریان بالای چکه خب ایلاوگی جدا نموده بعدن در قسمت های شریان داخلی مینه سر به مانند آناستموزی آخر و پهلو خب گذاشته شد یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر میباشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظر الله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مختص و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدند و حتی بعد سکته مغز سر تبابت می کند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفابخش با همکارانش در شریان‌های مینه سر و رگ‌های خواب تا کنون 45 عمل جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهیناو کنجایوا ساکن دوشنبه که برای جراحی آماده می شود بر رادیو آزادی گفت که
همین دستم خود شد. ای دخول لینچ کوه داشتم.
10-15 روز پیش دیدین گفتین.
اوخه دا واشاشون کورپس خوب بودم بویس اومدم. برای که همینو خورده درو یعنی.
پیوسته احتمام و ساکین دیگری دوشنبه میگوید.
من تا بهش میشیدم. میغفتیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگ ها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازکی گردن شریان ها وابسته شوی رسیدند از دیگر قسمتی بدن شریان ها را بریده علاوه‌تن شریان های خون گرد به داخل مغز سر وصل میکند. بیمارانی که سکته مغز سر نیم فلج طرف راست یا چپی بدن و ایران شوی نطق تغییر عقل و رفتار دارند از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست، گفت وی.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست، هم تیا خطرش تیا خیلی موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست، آخه پوچهاش بعدم لفت کباشون بایم شده گرد کن. آها من دروم آدم، من خودم دروم آدم، خیلی صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال دروم آدی ارزان نویسیم، گفتن ای بولو ارزان نویسیم، رفتیم جنرال جزاد دوت بو نمونه سلام دروم آدم من نفرموش کردیم. اون رفتیم به سرشم گفتیم با اکا جزاد گیرم ای بای پیش آوه سوکتیم اکا سو پیش خدید آمدیم خدید اوز رفتیم که کی بود روز چمه رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود آدینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود آدینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. وی در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام مرکزی خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
به نظر شما زن می تواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمی تواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم جه کرده و مخته شدگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چنین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
یک زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش نمیزول مهده کشون رسیه می روی می روی سوم اجداد سوم چی تعداد یافتن قیم بود با ما ایورا خدمت جلب کرده و آدیر آورده هم کار را سر کردیم.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنونی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کار نمی ترسند.
خیلی گرفتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه یاد گرفتگیم کارمان. می شوش کارمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قتیز زنه کن یه 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشون هم سری وقت میگه چوبخ میکنن، پلک میگه سری وقت میشنن،
شوهای
ماوششون هم سری وقت میکنن، زنه کن خوشون کار میکنن چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمود تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست میارند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمیتوانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمیتوانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه میتوانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمیتوانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیای بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که با رخصتی میبرند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت میشود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی ایلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعه می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 بر 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذراینده بودیم، معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر. لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کند، زن نیز همین قدر کار میکند. لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان، برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای کار اجرا شدهش با زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خود همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شهسنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در باره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از